أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام، انشاءالله که عصر جمعه همه شما به خیر باشه. عنایات امیر المؤمنین علیه السلام شامل و حال همه عزیزان باشه. به حکمت 371 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت وجود مقدس امیر المؤمنین 7 مورد از فضائل اخلاقی را و در پایان 3 مورد از رذایل اخلاقی رو برمی شمارند و هر کدام را با جملات کوتاهی شرح می دن تا از یک طرف انگیزه ما برای کسب فضائل زیاد بشه و از یک طرف انگیزه ما برای ترک رذایل بیشتر بشه. و قال علیه السلام: لا شرف اعلا من الاسلام ولا عز اعز من التقوى ولا معقل احسن من الورع ولا شفیع انجح من التوبه. حضرت فرمود لا شرف اعلا من الاسلام، هیچ شرافتی بلند بالاتر و بلند مرتبه تر از اسلام نیست. شرافت به معنای بلند مرتبگی است. حالا این بلند مرتبگی گاهی در نگاه افراد جامعه است، یه نفر را بزرگ می‌دارند، شریف می‌دارند، گرامی می‌دارند. یک وقت هست در نگاه خدای متعال است. فرمود بدانید و آگاه باشید در نگاه خدای متعال اسلام بالاترین مرتبه است و به طریق ملازمه از اون طرف هم انسان‌هایی که به این مکتب و به این آیین گرایش داشته باشند بلندترین افراد هستند. از یک طرف اسلام بالاترین مرتبه است، از اون طرف هر کسی مسلمان باشد این اسلام به او شرافت می‌بخشد. لا شرف اعلا من الاسلام. البته امور دیگری هم هستند که خود اهل بیت علیهم السلام امیر المؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود علم شرف هست و امور دیگری، هیچ تناقضی نداره. همه اینها میتوانند شرف باشند، ولی علم شرف است، عقل شرف است، تقوا شرف است، کار خیر شرف است، خوشنام بودن شرف است. ولی همه اینها به شرطی شرافتشون به اعلی درجه میرسه که در خدمت تعالی انسان باشند. اگر کسی کار خیر کنه برای اینکه معروف بشه، کار خیر کنه برای اینکه اسمش رو جایی ثبت کنن، اون کارش کار خوبی بود ولی موجب شرافت الهی برای او نمی شود. مردم هم شاید او رو شریف و گرامی بدارن، مثل بعضی ها که خیرینی هستن که در نگاه مردم گرامی هستن ولی در بارگاه خدا کار اینها ارزش نداره. چرا؟ چون وجهه الهی نداره، چون برای رضای خدا نبود. در هر صورت حضرت فرمود بدانید اسلام شرافت هست، اسلام مکتب شرف است، احکام اسلام احکام شرافتمندانه ای هستند و هر کسی به این احکام و به این دین پایبند و مقدس و معتقد باشه در زمره شریفان خواهد بود. ولا عز اعز من التقوا. بدانید هیچ عزتی عزیزتر، هیچ عزیزی عزیزتر از تقوا نیست. تقوا اون مرتبه ایست که انسان را نه تنها عزیز می کند بلکه عزیزترین عزیزها. باز اینجا هم معلومه از یک طرف انسان متقی و پاک دامن در نگاه مردم عزیزه، مردم دوست دارن کسی که بهشون ظلم نکنه، یه انسان سربزیری باشه که حق دیگران رو نخوره، اجحاف و ظلم به دیگران نکنه، در حدود تقوا عمل کنه. خب مردم این شخص رو دوست دارن، از یک طرف مردم او را عزیز می دارن، از یک طرف هم در بارگاه الهی این شخص
عزیز است. اما از جهت دیگه عزیز در لغت به معنای نفوذ ناپذیر، عزیزی که ما تو فارسی میگیم فلانی عزیز است، یعنی شریف است، بزرگ است، گرامی است. ولی در لغت عزیز به معنای نفوذ ناپذیر، میگن ارزون ازاز، زمین سفتی باشه که هرچی کلنگ بزنی این زمین رو نتونی جا به جا کنی، شخم بزنی. میگن این زمین، زمین عزیزی است، نفوذ ناپذیر است. حضرت فرماد اگر کسی به درجه تقوا رسید، شبهات در اون نفوذ نمی کنن، طمع در اون نفوذ نمی کنه، حرص در اون نفوذ نمی کنه. دیدید دیگه، بعضی ها به یه مقاماتی می رسن، به یه جایگاهی می رسن، تا قبلش خوب بود، به این پله که رسید دیگه وامیده، دیگه شروع می کنه به انحراف. فرمود تقوا اون مرتبه ایست که انسان رو نفوذ ناپذیر می کنه. دشمن تهدید کنه، حضرت فرمود به معاویه تو من رو تهدید نکن، من به سمت تو میام، من میام که تو رو نابود کنم، تو چرا من رو تهدید کنی، من تو رو تهدید میکنم. انسان عزیز انسانیست که تقوا داشته باشه. سومین جمله فرمود ولا معقل احسن من الورع. معقل به معنای پناهگاه، هیچ پناهگاهی بهتر از ورع نخواهد بود. پناهگاه اون جاییست که انسان در حوادث و خطرات باید به او پناه ببره. در حکمت چهارم، همون ابتداء حکمتها، فرمود والورع جنتون. ورع یک سپر مستحکمیست که انسان رو در مقابل حوادث ناگوار حفظ میکنه. اینجا هم فرمود لا معقل احسن من الورع، هیچ پناهگاهی، سپری، محافظی به اندازه ورع نمیتونه انسان رو حفظ کنه. بارها عرض کردیم تفاوت ورع و تقوا در اینه. تقوا یعنی انسان بره لبه دره‌ای، پرتگاهی بیسته، ولی بگه من محکم هوای خودم رو دارم، نمیذارم سقوط کنم، نمیذارم در انحراف بیفتم. ولی ورع آن است که تو چند قدم عقبتر از پرتگاه بیستی، یعنی دیگه مولای درزش نره. اصطلاحاً ترک شبهات رو بهش میگن ورع. وقتی انسان میگه من حرام مسلم کار انجام نمیدم، پولی که یقین داشته باشم حرام است و خمسش داده نشده مصرف نمی کنم، ولی جایی که شبهناک باشه من میخورم. ورع آن است میگه تو حتی شبهناک رو هم مصرف نکن، حتی نزدیک پرتگاه هم نرو. و این خیلی پناهگاه خوبی است. در لبه پرتگاه یه لحظه میبینی تندبادی اومد تو رو پرت کرد، ولی وقتی چند صد متر از این پرتگاه دور باشی، هر چه طوفان بیاد، گاهی هم یه لغزشی داشته باشی، زمین بخوری، بازم سقوط نمی کنی، سرفایی. فرمود لا معقل احسن من الورع ولا شفیع انجه من التوبه. هیچ شفیعی نمیتواند به اندازه توبه انسان رو نجات بده. هیچ شفیعی نجات بخشتر از خود توبه نید. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی است. ببینید شفاعت یکی از اموری است که جزء اعتقادات مسلم امامیه است. شفاعت ائمه، شفاعت انبیا، شفاعت شهدا، همه اینها میتونن شفاعت کنند. ولی حضرت فرمود بالاتر از شفاعت شفاعت کنندگان توبه خود توست. تو اگر توبه کنی خیلی درجت سطحت بالاتره، تا اینکه بخوای به ریشک رو گذاشتن دیگران کارت رو حل کنی. خیلی این جمله جمله عجیبی است. فرمود اولا شفاعت شامل حال همه نمیشه، مستحضر دیگه. شفاعت شروطی داره. من خیلی ساده بخوام شفاعت رو بگم، شفاعت یعنی همه پلهای پشت سرت رو خراب نکن، یک پلی باقی بگذار. اگر شرایط خاصی داشتی این ریشک رو گذاشتن شامل حال تو میشه. شفاعت یک امر همگانی نیست، هر کسی جهنمی بشود، هر کسی نامه اعمالش خراب باشه شفاعت بشه. اگه این طوری باشه که اصلا دیگه بهشت و جهنم معنا نداره، همه بیان برن بهش، خب این نمیشه که، حساب و کتابی هست. فرمود تو یه کار خوبی کردی، یه حسنه بزرگی داشتی، این حسنه را خدا شفیع تو قرار میده که 4 تا از گناهات رو نادیده بگیره. محبت اهل بیت یک حسنه بزرگی است، این حسنه میتونه یه مقداری از گناهان تو رو بپوشونه. ببینید شفاعت هست ولی آدابی دارد، شروطی دارد، یه حساب و کتابی داره. ولی توبه امری است که هیچ شرطی نداره. هر کسی توبه کند پذیرفته می شود. هر کسی. هو الذی یقبل التوبه عن عباده. هیچ استثنایی نداره. ما در امور شفاعت، شفاعت شامل مشرک نمیشه. کسی مشرک باشد وارد قیامت بشه، نه شهدا میتونن براش کاری کنن، کسی نمیتونه، چون این شرک داشت. ولی همین آقای مشرک اگر توبه کنه، توبهش 100% مقبوله، توبه او مقبوله. شفاعت شرط و شروطی داره ولی توبه هیچ شرطی نداره. توبه کن حتی کافر بودی، لحظه آخر عمرت قبل از این که به اون حالت احتضار برسی. خیلی بودنده حر معروف آن است که حتی یک نماز هم به طریق اهل بیت نخوند، یعنی همش در مسیر دیگران بود. حتی یک نماز هم، یک نماز واجب به مسیر امامیه و شیعه نخوند، ولی بهشتی شد. قبل از این که به مرگ برسه برگشت، عمل عباده انجام نداد ولی بهشتی شد. توبه هیچ شرط و شروطی نداره، ولی اگر خواستی مورد شفاعت قرار بگیری شروطی داره. پس حضرت فرمود هیچ شفیعی نمیتواند دست تو رو محکمتر بگیرد از این که خودت توبه کنی. نکته دوم این که مکتب اسلام مکتبی است که میگوید تو رو پا خودت بیست، تکیت به دیگران نباشه، تکیت به دیگران نباشه. اعمال تو باید شافع تو بشن، اعمال تو باید نجات دهنده تو بشن. بله، خدا برای یک ادعی بالاخره آپشن های قرار داده که بتونن رد بشن از این پل صراط، جهنمی نشن. ولی فرمود خب تو چرا بخوای به این ماده 100 استناد کنی؟ تو چرا با تک ماده بخوای قبول بشی؟ اعمال تو طوری باشن که فرمود خودت توبه کن، خودت اعمال عبادی انجام بده، خودت برو بالا. البته میدانید شفاعت اهل بیت علیهم السلام فقط برای این نیست که ما از جهنم بریم بهشت. حتی اونهایی هم که بهشتی اند، یعنی اعمال خودشون خوبه، باز هم میبینید شفاعت اهل بیت اونها رو ارتقا میده، صعود میده، پرت میکنه بالا. درجه 1ش میشه درجه 20. خودش با پای خودش رفت بهشت، ولی لطف اهل بیت شامل حالشون میشه. این خیلی خوبه، من خودم بهشتی بشم، من خودم وارد فضای امن و ایمان بهش بشم، بعد بگم آقا به شفاعت علی ابن ابی طالب عروج کردی، صعود کردی. خیلی فرقشه تا کسی که جهنمی است به شفاعت اهل بیت بیارن بذارنش طبقه اول بهش. خیلی تفاوت این دوتا. فرمود لا شفیع انجه من التوبه ولا کنز اقنا من الغناءه. هیچ گنجی بی نیاز کننده تر نیست از این که آدم غنی باشه، از این که انسان قناعت داشته باشه. قناعت گنجیست که انسان را مطلقاً بی نیاز میکنه. باز این هم از اون جملاتی که انسان فکر کنه در موردش خیلی مطلب توش هست. شما هر گنجی را که در عالم حساب کنید، هر گنجی، کوه طلا باشه، وقتی که نشستی به خوردن و مصرف کردن کم میشه، کم میشه، کم میشه، تمام میشه. یا اگر تمام هم نشد، این نگاه میکنی میبینی هی داره کمتر میشه، دلنگران میشه. مبادا تموم بشه، مبادا دستمون خالی بشه، یکم مراعات کنیم کمتر. میبینید این دلنگرانش حداقل هست. فرمود در حالی که گنج قناعت گنجیست که تمام شدنی نیست. هر چه میخواهی از او استفاده کن، کم که نمیشه زیادم میشه. القناعت مال لا ینفد، قناعت مالی است که فانی شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. این اولا. هر گنجی تمام میشه الا گنج قناعت. دوم این که هر گنجی دزدی دارد. چشم عده‌ای حسود به اون گنج دوخته شده، ولی گنجی که هیچ حسادتی بهش نمیشه گنج قناعته. قناعت یعنی اکتفا دیگه، اکتفا به آنچه انسان زد. هیچ کسی نیست که به یه انسان کم برخوردار حسادت کنه. هیچ دزدی نمیاد به یه خونه‌ای بزنه که فقط نون خشک درش هست. میره سراغ دیگران دیگه. حضرت فرمود خیالت راحت. گنجی که تو داری نه تمام میشود نه آفت و مانعی هست که بخواد او رو برای خودش برداره. پس این گنج بهترین گنج است. گنجی است که هیچ وقت از بین نمیره. مطلب دیگری هم که در مورد قناعت هست، طرف مقابل قناعت طمع دیگه. انسان یا قانع است یا طماع است، طمع کار. طمع انسان را ذلیل میکند ولی قناعت انسان را بزرگ میکند. در ویژگی های جناب عیسی فرمود ولا طمع ان یضله. عیسی ابن مریم طمعی نداشت که او را ذلیل کنه. معلومه طمع ذلت می آورد. در یه روایت وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود الحر عبد ما طمع. انسان آزاده وقتی طمع کار شد دیگه آزاده نیست، برده است، بنده است. ولی از اون طرف والعبد حر اذا غنى، یه انسان برده است، پادوی دیگران، کارگر دیگران، ولی قانعه. این آقا آزاده است، این آقا بزرگ جایگاه داره. همون گونه که طمع انسان رو ذلیل میکنه، قناعت انسان رو بزرگ میکنه. از این گنج دیگه، تو گنج میخواستی که بزرگ بشی، که عزیز بشی، که حر بشی، بابا قناعت تو رو عزیزت کرد، دیگه چی میخوای؟ ولا کنز اقنا من الغنا ولا مال اذهب للفاقه من الرضا بالقوت. این جمله و جمله بعدیش هم باز ربط به همون قناعت دارن. فرمود هیچ مالی برای از بین بردن فقر و فاقه انسان بهتر از این نیست که آدم رضایت به قوت داشته باشه. ببینید مشکل اصلی جامعه ما فقر نیست. جامعه امروز ما، اکثریت جامعه ما امروز در حد کفاف دارن، در حد به تعبیر حضرت قوتشون تأمینه. اکثریت بالای 80%. این که میبینیم 99% مردم جامعه ما ابراز فقر میکنن، نه اینکه ندارن، اینها خودشون رو با درجات بالاتر مقایسه میکنن، با زندگی ایدئال مقایسه میکنن. فقر، فقر کاذبی است، احساس فقر میکنن ولی فقیر نیستن. حضرت فرمود که بدانید هیچ مالی برای از بین بردن فقر و فاقه بهتر از این نیست که تو راضی باشی به اون چی که داری، راضی باشی به اون چی که بسته. من چقدر نیاز دارم، چقدر اون حد اقل، حد متوسط، نمیگم هم حد اقل، حد متوسط غذا بخورم، یه زندگی آبرومندی داشته باشم. حالا ماشین نداشتم طوری نیست، مثل خلق اللهی که با وسایل عمومی، نه منم مثل اونها. ملک، ملک بزرگی نبود طوری نیست، ویلا در شمال نداشتم طوری نیست، تلویزیون فلان نداشتم طوری نیست، یه پله پایین تر، یه سطح پایین تر میتونم زندگی کنم. زندگی میگرده، حتی اگر این نباشد یا حتی اگر درجهش پایین تر باشه. اگر این فکر آمد میبینی، حضرت فرمود هیچ مالی نمیتواند تو را بی نیاز کند، به اندازه اینکه بگی همینایی که دارم بسه. چون تو اگر تیلیاردر هم باشی ولی این فکر را نداشته باشی، میگی آقا گوشی جدید اومد، لپتاپ جدید اومد، خونه بهتر شد، نمای بهتر اومد، لوستر قشنگتر اومد، تا کی میخوای خرج کنی؟ امکانات که تمام شدنی نیست، روز به روز و لحظه به لحظه هی داره تجدید میشه، بهتر میشه، سایز بزرگتر، تلویزیون 20 اینچش میشه سینمای خانگی، ماشین فلان تبدیل میشه. خب تو که نمیتونی همش اینها رو بخری، همش احساس و فقر میکنی. ولی اون مالی که میتواند تو رو به رضایت برساند، مالیست که همینایی که دارم کارم را میندازم، همینها برام بس. و من اقتصر على بلغت الكفاف قد انتظم الراحه. باز این جمله هم برمیگرده به جملات قبل. فرمود بدانید اون کسی که اقتصر، یعنی اکتفا کند به حد بلغت الكفاف. بلغت الكفاف یعنی حد کفاف، برسد به حد کفاف، به حد نیاز، به حدی که بیش از او دیگه تجمله، بیش از او دیگه ضروری نیست. فرمود اگر کسی به این حد اکتفا کنه، برای خودش حساب کنه حد کفاف من چقدره، خرج خورد و خوراک خودم و زن و بچه‌ام باشه، زندگیم هم آبرومند باشه، اسراف هم نباشه، تجمل هم نباشه، چشم و همچشمی هم نباشه، بعضی وقتا سختی هم باشه، حالا یه روزم گوشی من شارژ نداشت نتونستم به کسی زنگ بزنم، طور نمیشه. کی گفته همیشه باید شارژ گوشی، شارژ اینترنت پر باشه؟ حالا یه بارم قصت عقب بیفته، به فرض دارم عرض میکنم، مشکلی پیش نمیاد. حضرت فرمود بشینید حساب کنید اینها، اگر کسی به این حد راضی بود فقط انتظم راحه، این آقا انتظم یعنی پیروز شده، دست پیدا کرده است به راحتی. راحتی در اینه تو اونقدری که باید داشته باشی داشته باشی، بیش از او رو اصلا نخواه، دنبالش نرو، راحت باش. انتظم راحه، این راحتی حلقه مفقوده زندگی ماست. ما فکر میکنیم هرچه بیشتر بدویم، هرچه بیشتر به دست بیاریم، هرچه بیشتر بخوریم، هرچه بیشتر زندگی رو تجملاتی کنیم راحت تر میشه. حضرت میگه بابا اینا راحتی نیست، جمله بعدش اینه، بابا اینها راحتی نیست، گرفتاری است، بدبختی است، مشکل ایجاد میکنی. راحتی در اینه همین حداقل ها رو داری، خوش باش، زندگی کن، کیف کن. راحتی در این، ببینید راحتی که حضرت میگه، اگر ما هممون دنبال رسیدن به این حد متوسط خودمون باشیم، پیدا کردن چنین زندگی خیلی مشقت نداره. با یه کار صبح تا عصری، با یه کار صبح تا ظهری، با یه کار متوسطی میشه بیش رسید. نه سه شیفت کار کردن میخواد، نه زن و شوهر کار کردن میخواد، هیچی نمیخواد. میشه زندگی رو اداره کرد اگر این فکرمون از فهمون راحتی. خب تو زندگی تشکیل دادی، ولی زندگی که هیچ بهره ای ازش نمیبری، صبح تا ظهر اداری، بعد از ظهر میری اسنپ، شب میری داروخونه، خب کی با زن و بچه‌ت کی زندگی میکنی، کی استراحت، همه شد بدبختی. چرا؟ چون زیاده طلبی، زیاده خواهی. راحتی در اینه، به دست آوردن یک زندگی در حد کفاف سخت نیست، راحته، انسان میتونه به دست. تازه راحتی از این جهت که آقا تو وقتی زیاد داشتی، گرفتاری های زیاد داشتن رو هم حواست باشه ها. زیاد که داشتی باید حواست باشه دوز نزنن، حواست باشه مال تو بالا نکشن، چارچشمی مراقب باشه، شبان روز بدوی، خیلی سخته، خیلی سخته. تو بیا و به همین حد شفاف قانع باش، راضی باش، زندگیت قشنگ میشه، زندگیت راحت میشه. و یتبوا خفض الدعه، فرمود اون کسی که به حد کفافش برسد و به او راضی باشد، یتبوا، یتبوا به معنای یه سکونت مستمره. اگر یه کسی مثلا یه خونه اجاره کنه، بگه اجاره 5 ساله 10 ساله، به این میگن تبوا، یه مدت زیادی در یک جای انسان ساکن بشه. خفض الدعه به معنای آسایش وسیعه. اگر کسی به حد کفاف قانع شد، این ساکن می شود در آسایش وسیع، نه یه روز و دو روز، یه عمر در آسایش، اونم نه آسایش عادی، آسایش وسیع، راحتی، کیف می کنه از زندگی، به شرط اینکه حد کفاف رو رعایت کنه. حضرت طرف مقابل رو هم می فرماید، خب حالا کسانی هستن میگن آقا ما زیاده میخواییم، به این حد راضی نیستیم. حضرت میگه طوری نیست، اختیار با توه، ولی بدان و رغبه مفتاح النسب و متیت التعب. رغبت اینجا به معنای بیش از حد خواستن دنیاست. رغبت بیش از حد در دنیا دوتا مشکل برای انسان ایجاد میکنه. یک مفتاح النسب، نسب یعنی خستگی، کلید تمام خستگی ها زیاد خواهیه، رغبت بیش از اندازه، طمع در دنیاست. طمع میکنی که اینقدر باید شب نخوابی کنی، اینقدر باید به خودت سختی بدی، بابا کمتر داشته باش، چه نیازی هست؟ تو که نباید تا 7 نسلت رو تأمین کنی، تو مأموری زندگی خودت، تا وقتی زنده ای زندگی خودت و زن و بچه تو تأمین کنی، سر که به زمین گذاشی دیگه خدای اونها تأمینشون میکنه، رو پای خودشون میستن. ما میخوایم خودمون بدویم تا هفت نسلمون راحت باشن. نمیشه، ممکن نیست، اشتباهه. اندازه‌ای که هستی عمر میکنی، کار کن، تأمین کن، بعد از او هم خدا کریمه، خدا تأمین میکنه. فرمود اگر کسی رغبت بیجا در دنیا کرد، این مفتاح و نسب، سختی و درماندگی به سمتش میاد. و متیت و تعب، متیه یعنی اسب، مرکب، مرکب سختی ها رغبت در دنیاست. ببینید میگه رغبت کردن در دنیا این نیست که تو را آرام آرام به زحمت و تعب بندازه، مرکبه. انسان چرا سوار ماشین میشه؟ برای اینکه زودتر برسه دیگه. بیشتر تو را در سختی میندازه، هرچه بیشتر دنیا طلب بشی بیشتر سختی میکشی. راحتی درش نیست، راحتی در قناعت، سختی در زیاد خواهیه. فرمود انتخاب با شماست، هر کدوم. من دارم برای شما شرح میدم، من دارم حقیقت دنیا رو میگم، حقیقت قناعت رو میگم، حقیقت کفاف رو میگم. شما اگر بخواهید میتونید حرف من رو بشنوید، اگر میخواهید هم نشنوید، برید سراغ دنیا طلبی. ولی بدانید در دنیا طلبی رنج ها و زحمت ها و سختی های خاص به خودش رو داره و از اونها راه مفری هم نیست. حضرت در پایان سه تا از رذایل اخلاقی را ذکر میکنه، در کنار این که فرمود شرف در مسلمانی است، عزت در تقواست، پناهگاهی بهتر از ورع نیست، هیچ چیزی به اندازه توبه نمیتواند انسان رو نجات بده. حالا فرمود سه تا گناه هم هست، سه تا رذیله هم هست که اینها خیلی میتونه انسان رو زمین بزنه. والحرص والکبر والحسد دواء للتقهم في الذنوب. سه تا گناهی که دواء با عین به معنای انگیزه است، محرک. سه تا گناهی که محرک انسانند برای تقهم فی الذنوب. تقهم یعنی فرو رفتن. یه وقتی کسی لبه یه رودخانه میشینه پاشو میذاره داخل آب، یه وقتی کسی غرق در آب میشه وسط رودخانه داره شنا میکنه، به این شخص غرق شده میگن تقهم، فرو رفتن. حضرت فرمون سه تا گناهی که انگیزه ایجاد میکنن، باعث میشون، محرکن تا انسان در گناه به طور مطلق فرو بره، این سه تا گناهن. یکی کبر، یکی حرص، یکی حسد. همون سه تا گناهی که در بد و خلقت آدم شروع شد. این روایت از زین العابدین سلام الله علیه فرمود با آفرینش انسان سه تا گناه شروع شد، گناه های اول آفرینش. یکی کبر بود، شیطان تکبر کرد بر انسان، بر آدم. دوم حرص بود، آدم حریص شد، طمع کرد در میوه ممنوعه. و سوم حسادت بود، حسادتی که قابیل نسبت به حابیل داشت و او رو کشت. سه تا گناه اول خلقت این سه تا بودن، حرص و کبر و حسد. حضرت فرمود مراقب باشین، این سه تا گناه که آمد انگیزه برای همه گناهان فراهم میشه. دیگه فقط محدود به این سه تا گناه نیست، تو دستت به سمت گناهان دیگر هم دراز خواهد شد. و جمله پایانی که یکی از جملات سخته، ترجمه خیلی سخته، این جمله حضرت فرمود و شر جامع لمساوء العیوب. شر جامع عیوب گناهان است. همه گناهان را حضرت می فرماد اگر توجه کنی بهشون، اون چیزی که باعث می شود تو به سمت همه اینها گرایش پیدا کنی شر است. شر جامع یعنی جمع کننده زشتی همه گناهان است. این که ترجمه تحت اللفظی رو من عرض کردم، ولی مقصود حضرت از این جمله چیست؟ دو تا نظر وجود داره. یک نظر این که ببینید ما خیر داریم و شر. حضرت فرماد شر یعنی همه گناهان و شر جامع لمساوء العیوب. اگر انسان از راه خیر جدا شد، افتاد در مسیر شر، به جمیع گناهان مبتلا میشه، آثار سوء همه گناهان برای او به وجود میاد. حضرت فرماد از مسیر خیر بریم به مسیر شر، همه آفات و گرفتاری ها به سمت تو میاد. معنای دومی که برای این جمله میشه گفت، شر به معنای عمل شرورانه است. شر در مقابل خیر که کلی است رو نمیگه، حضرت میگه عمل شرورانه جامع همه گناهانه. یعنی تو اگر یک عمل شرورانه انجام بده، یک عملی که شر است، یک عملی که گناه است، اگر مرتکب شدی، این یه دونه گناه تو در بر دارد، این قابلیت را دارد در درون خودش نخفته از همه گناهان. یه گناه تو انجام دادی، ولی این یه گناه مسیر رو بر تو باز کرد. این یه گناه دواء الا تقهم فی الذنوب، باعث میشه تو بری به سمت گناهان. هر دو معنا درسته. معنای اول این که شر اگر به سمت انسان آمد، آدم وارد مسیر شر شد، دیگه ببین همه بدبختی ها سرت میاد، از این مسیر باید جدا بشی، بری در مسیر خیر، شر در مقابل خیر. معنای دوم اینه که اگر انسان یک گناه انجام داد، این گناه ظرفیت تبدیل انسان به فاسدترین، به فاسقترین، به گناهکارترین افراد رو داره. چون هر گناهی باطنش مخالفت با خداست. تو یک بار که مخالفت کردی، هیچ تضمینی نیست که دفعه دوم، دفعه صدوم، دفعه هزارم اصرار در گناه، عادت در گناه برات به وجود نیاد، پیش میری دیگه. پس بهتران از مرتکب یک گناه هم نشی، بهتران از اصلا وارد وادی شر نشی. میخواستیم حکمت بعدی رو بخونیم، ولی چون روز جمعه است همینقدر اکتفا میکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین.